بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه یک کسی که دیروز سه کار انجام داده که نه مقلد بوده و نه مجتهد، سه تا کار انجام داده. یکی این که حیوانی رو تزکیه کرده با رگ فری و دجین، یکی این که لباس متنجس به بر رو یک بار شسته، یکی هم این که ازدواج کرده با صیغه فارسی. سه تا عمل انجام داده، همش هم بدون تقلید و بدون اجتهاد. امروز مقلد کسی شده که تمام این کارها رو جایز میدونه. حالا این وظیفه‌اش چیه؟ ایشون می‌فرمان دو تای از اون کارها درسته، یعنی اونجایی که فریه ودجین کرده و اون لباس رو یک بار شسته، آثار شرعی اون دوتا کار باره. اما آثار شرعی آخری، یعنی با صیغه فارسی عقدی کرده، این اثر مترتب نی. فرق گذاشته بین اون دوتا کار با این یک کار. خب فرقش چیه؟ فرموده اونا آثارش آثار نوعیه، یعنی تمام کسایی که قائلن به کفایت مره و کفایت فریه ودجین، تمام این آثار شرعی بر اونام ثابته. ولی برخلاف این ازدواج که این اثرش فقط مال زیده و هنده، یعنی اثر شرعی اون ازدواج که جواز وطیه فقط مال این دو نفره، لذا چون اثر شخصیه این آثار شخصی بار نمیشه. چرا؟ برای اینکه درست الان این مطابق ظن اجتهادیه، یعنی این عقد فارسی الان مطابق نظر این آقایی است که این میخواد ازش تقلید بکنه، ولی یه شرط داره. درست این عقد فارسی مظنون است به ظن اجتهادی، ولی شرطش اینه که مقارن باشه، متصل باشه بین اون اثر و این عقد. و حالا اون که لم یسر هادا کذالک، و حالا اون که اینجوری نی، یعنی مقارنه نیست بین اثر و صدور عقل، نتیجتا باطله. پس فرق گذاشیشون بین اون دوتا کار و این یکی کار. اون دوتا کار چون آثارش آثار نوعیه، با تقلید امروز فرمود اون کارا درسته، اما این یکی آخری که اثر شخصیه درست نی. یه نفر آمده میگه چی آقا، اینجا مثل ناقله، اگر کسی سال گذشته مال یه نفر بدون اجازه صاحبش فروخ، اگر سال بعد مالکش اجازه کرد، کشف میکنیم که از روز اول این معامله صحیح بوده. خب اینجا هم بیاییم بگیم این امروز که تقلید میکنه از این آقایی که عقد فارسی رو جایز میدونه، کشف میکنیم که این عقد فارسی از دیروز صحیح بوده. ایشون میگه این قیاس درست نیست. در قضیه اجازه مالک اونجا دلیل داریم، یعنی اجماع داریم که اگر مالکی اجازه کرد عقد سال گذشته رو، اون عقد از روز اول کشف میکنیم که عقد صحیح بوده. اینجا بیان بگیم به خاطر تقلید امروز کشف میکنیم که این عمل از دیروز تقلیدن واقع شده. ایشون میفرماد این درست نی، اونجا دلیل خاص داره و اینجا دلیل نداری. علاوه از همه اینا، اصل در معاملات فساده. ما نمیدانیم با این تقلید امروز آیا این عقد فارسی دیروز صحیح میشه یا نمیشه، از عدم صحته. پس نتیجتاً راهی برای تصحیحش باقی نی. علاوه بر این که اصلاً عمومات هم، علاوه بر این که استصحاب هم اینجا حکم به بطلان میکنه، چون دیروز که این عقد فارسی بدون تقلید انجام شد فاسد بوده. نمیدانیم آیا با تقلید امروز آیا اثرش صحیحه یا نه، استصحاب عدم اثر دیروز رو میکنیم. و خلاصه مطلب، آخرین تفصیل نراقی این بود که بین اون دوتا کاری که آثار عمومی داره با این کاری که آثار خصوصی داره فرق گذاشت. گفت اونایی که آثار عمومی داره صحیحه، اونایی که آثار خصوصی داره فاسده. خب انتها کلام او ملخصن. ایشون میفرماد این خلاصه حرفای این بزرگوار بود، ولی ایشون شروع میکنن به رد کردن. ایشون میفرماد البته ما از همون کلمه اول با آقای نراقی مخالفیم. کلمه اولش چی بود؟ گفت اسباب شرعیه رو شارع جعل کرده. ما از همینجا مخالفیم که دیروز چند دقیقه فقط برای این جمله صحبت کردیم، لابد صفحه 350 رو مراجعه کردیم. ایشون ایشون در صفحه 350 اون حرفا رو میزنه و منکر جعل میشه در احکام وضعیه. میگه سببیت قابلیت جعل نداره، شارع نمیتونه بگه من عقد فارسی رو سبب زوجیت قرار دادم، شارع نمیتونه بیاد بگه من رکوع رو جزء نماز قرار دادم. چرا؟ برای اینکه احکام وضعیه قابلیت جعل نداره از نظر ایشون، بلکه شارع جعل احکام میکنه، ما احکام وضعی رو از احکام تکلیفی انتزاع میکنیم. یعنی شارع میگه یجب الرکوع، من از این یجبوی تکلیفی انتزاع جزئیت میکنم برای رکوع. شخص وقتی زن و مردی به هم زوج تو و قبل تو گفتن، شارع میگه یجوز و بعد، ما از این یجوزو که حکم تکلیفیه انتزاع سببیت میکنیم، انتزاع میکنیم که زوجیت یعنی عقد سبب زوجیت میشه. خلاصه ایشون میفرماد ما که از کلمه اول مخالفیم، چون ما معتقدیم که اسباب از احکام وضعیه است و احکام وضعیه جعل استقلالی نداره، تمامش برمیگرده به احکام تکلیفیه، ولی معذالک باز رد میکنیم. یعنی حتی اگر قائل بشیم به مذهب مشهور و بگیم سببم قابل جعل استقلالیه، معذالک استادمون آقای نراقی رو رد میکنیم. لذا ایشون میفرماند که بله، فنقول بعد الاغماز، اگه اغماز نکنیم که اصلا از کلمه اول مخالفیم، ولی اغماز میکنیم، چشم پوشی میکنیم از اون مطلب تحقیقی که در صفحه 350 ما انجام دادیم، که طبعا للمحققین، محققین هم با من موافقن که این من بیان اون ماست. اون چیزی که تحقیقیه چیه؟ اینه که تسبیبات شرعیه راجعتون الی تکالیف شرعیه، که دیرو خیلی توضیح دادم، مثالای متعددم زدیم. ما عقیدمون اینه اسباب شرعیه قابلیت جعل نداره، سببیت، شرطیت، تمام احکام وضعیه اینا مجعول شارع نی، اینا منتظر از حکم تکلیفیه. ولی حالا چشم پوشی میکنیم، اگر اغماز کردیم و چشم پوشی کردیم از اون مطلب حق، انه این مقول قوله، فنقول انه، انم بخونیم که مقول قول بشه، قرار پس انه مقول قوله. یعنی اینجوری بگید اولا قبول نداریم که بگیم سبب شرعی مجعوله، چون سبب حکم وضعیه و حکم وضعی جعل استقلالی نداره، و ثانیا حالا برفرضم که قائل بشیم به این که احکام وضعیه تأصل داره، یعنی مستقل در وضعه، ما میگیم احکام تکلیفیه اصالت داره، جعل مستقل داره، یا احکام وضعیه جعل مستقل نداره، جعل تبعی داره. ولی بنابراین که قرص تأصل به معنای استقلاله، یعنی بنابراین که قبول بکنیم حرف مشهور رو و قائل به تأصل احکام وضعیه بشیم، یعنی قائل بشیم به این که احکام وضعیه هم مستقل در جعل، برفرضم اینو بگیم هیه، احکام وضعیه یک امور واقعه مجعولت و شرعنه. عنایت بکنین آقا، ایشون یه 4-5 خط یه مقدماتی میگن که زمین چینی بشه برای رد آقای نراقی. ایشون روز اولی که بحث شروع کردن چی فرمودن؟ فرمودن در باب معاملات صحت و فسادش، معیار صحت و فساد مطابقه و عدم مطابقه با واقع، این عبارتشون بود دیگه، المعیار، معیار یعنی میزان صحت و فساد معاملات مطابقه و عدم مطابقه با واقعه. معاملات هم که به ماله معامله به معنای عامه، یعنی من اگه یه عقد فارسی کردم، یه ازدواج فارسی کردم، با صیغه فارسی عقدی رو، زنی رو به عقد خودم درآوردم، بخوام ببینیم این صحیحه یا فاسده، میزانش اینه، ببینیم اگر مطابقه با واقعه، یعنی عند الله هم فارسی کافیه، این عقد جایزه، اگر نیست این عقد باطل. حالا امروزشون طریق اثبات اون معیار رو میخواد بگه، معیار رو فرمود، معیار چیه؟ مطابقه و عدم مطابقه. اگه مطابقه با واقع در آمد صحیح، مطابقه با واقع در نیامد باطل، این معیار. در اینجا ایشون حالا
طریق اثبات این معیار رو میخوان بگن. خب ما از کجا بفهمیم که این مطابق با واقعه یا مطابق با واقع نی؟ ایشون میفرمان سه راه داره، یعنی طریق اثبات اون معیار یا علمه یا ظن اجتهادیه یا تقلیده. یعنی من که الان یه عقد فارسی کردم میخوام ببینم آیا این صحیحه یا نه، شما میگه اگه مطابق با واقع باشه صحیحه، من از کجا بفهمم؟ پس امرو میخواد چی رو بگه؟ طریق اثبات معیار رو. روز اول معیار صحت و فساد گفت، امروز طریق اثبات اون معیار رو میگه. خب من از کجا بفهمم که این عقدی که کردم مطابق با واقع یا نه؟ معیار، طریق معیارش اینه، یا علم باید پیدا کنم، یعنی علم دارم که عقد فارسی کافیست برای زوجیت، یا نه ظن اجتهادی، مجتهدم، ظن اجتهادیم اقتضا کرده که بگم عقد فارسی جایزه، اینم یک راه اثبات، یا ظن تقلیدی، من عوامم تقلید میکنم از آقایی که اون ظن او عقد فارسی رو جایز میدونه. پس معیار مطابقه با واقع و طریق اثبات اون معیار یا علمه یا ظن یا تقلیده. خب بعدشون یه چیزی هم اضافه میکنن، میگن این طرق ثلاثه فقط مال امور شرعی نی، امور خارجی هم همینجوره. امور خارجی مثل چی؟ حیات زید، موت عم، اینم راه اثباتش که از چیزه. یه وقت هست من علم پیدا میکنم زید مرده، یه وقت نه از روی یک مقدماتی زن پیدا میکنم زید مرده، یه وقت نه یه آقایی گفته من به تقلید و تبعیت از او میگم زید مرده. غرض این طرق ثلاثه که ما گفتیم طریق اثبات احکام واقعیت منحصر به احکام واقعی، یعنی احکام خارجی هم که چاره اونها رو جعل نکرده، اونام راه اثباتش یا علمه یا ظن اجتهادیه یا تقلیده. اینا رو عنایت داشته باشین، همه تو ذهنتون باشه تا اینکه بتوانیم آقای نراقی رو رد بکنیم. ایشون میفرماد این احکام وضعیه که مثلا سببیت، حالا ما یکیشو میگیم چون احکام وضعیه زیاده دیگه، سببیت، شرطیت، جزئیت، مانعیت، مثالاش هم همه رو دیروز زدیم، ما حالا یه دونشو میگیم. احکام وضعیه که همون سببیت باشه، این احکام وضعیه هیال امور الواقعیه، این احکام وضعیه چیز واقعیه، المجعولت الشاره که شاره جعل کرده. بنابر قول مشهور داریم حرف میزنیم ما، و الا ما که قبول نداریم که شاره سبب رو جعل بکنه، رو حرف مشهور داریم بحث میکنیم. احکام وضعیه اون امور واقعیه است که شارع مقدس اونها رو جعل کرده برای یک اثری، نظیر امور خارجیه. این منحصر به امور واقعیه نیست اون طرق اثبات، بلکه امور خارجیه هم همینطوره. امور خارجیه کدومه؟ اونایی که الغیر المجعوله. فرق بین امور شرعیه با امور خارجیه اینه، امور شرعیه رو شارع جعل کرده، مثل اینکه جعل کرده که عقد فارسی سبب زوجیته، یه وقت نه امور خارجیه است. امور خارجیه به اموری میگن که مجعول شارع نی، مثل حیات زید و موت عم. حالا احتیاجم نبود نشون قاطی بکنه، بریم سر حرف خودمون. احکام وضعیه چیه؟ اون امورات واقعیه که شارع جعل کرده. حالا میخواد طریق اثباتشو بگه، لکن از طریق، یعنی طریق اثبات، ما که معیار صحت و فساد رو گفتیم، حالا امروز طریق اثبات اون معیار رو میخوام بگیم، طریق اثبات اون مجعولات، یعنی اون مجعولات شرعیه یا غیرش، مجعولات خارجیه، طریق اثباتش چیه؟ قد یکون هو العلم و قد یکون هو الظن الاجتهادی و قد یکون التقلید. اینا اثبات طرق اون احکام شرعیه است. یعنی ما با یکی از این سرا، یا من علم دارم واقعا عقد فارسی مؤثر است در زوجیت، یا نه علم ندارم، ظن اجتهادیم اقتضا کرده که بگم عقد فارسی مؤثر است در زوجیت، یا این که نه مجتهدم نیستم، عوامم، مقلد آقایی هستم که او عقد فارسی رو. ببینی نمیخواد بگه همه طرق اثباته، اینا مقدمه رد نراقیه، با نراقی اینا رو فرق میذار. ایشون میگه نه، اگر ما گفتیم عقد فارسی سببیت داره برای زوجیت، فرق نمیکنه علم پیدا بکنی، ظن اجتهادی پیدا بکنی، تقلید بکنی از آقایی، تمام اینا طریق اثباته، لکن طریق اثبات اون امور واقعیه یا غیرش مثل خارجیه، گاهی طریق اثباتش علمه، گاهی ظن اجتهادیه، گاهی تقلیده. و کل واحد من طرق ثلاثه، و هر یکی از این طرق ثلاثه گاهی قبل از عقده، یه وقت با عقده، یه وقت بعد از عقده. اینا رو میفهمی؟ دقت میکنی؟ آقای نراقی فرق میذاشتا، میگفت قبل العقد بعد العقد. چی میگه؟ نه، اگر ما گفتیم اینا طرق اثباته، من قبل از عقد بدانم یا بعد از عقد بدانم؟ قبل از عقد بدونم این مجتهدم عقد فارسی رو جایز میدونه یا نه بعد از عقد، اینا هیچ فرقی نمیکنه. و حالا اینکه آقای نراقی بین اینها اومد فرق گذاشت، ایشون میفرمون که کل واحد من طرق ثلاثه، یعنی این علم و ظن و تقلید، گاهی حاصل میشه قبل از وجود عقد. ذل اثر یعنی عقد، چون عقد ذل اثر دیگه، عقد ذل اثر، اثرش چیه؟ اون جواز وعد. قرار ذل اثر یعنی عقد. حالا این علم و ظن و تقلید یه وقت قبل از تحقق عقده، یه وقت با عقده، یه وقت بعد العقد، فرقی نمی کنه. من الان مقلد کسی هم که عقد فارسی رو جایز میدونه، رو مبنای این آقا عقد فارسی میکنم، این درسته، عقد فارسی میکنم بی تقلید، بعد مقلد آقایی میشم که میگه جایزه، بازم درسته. با حالی که مرحوم نراقی میگفت نه، اون قبلیه باطله، اون بعدیه درسته. اگر که بنا شد ما واقعه رو احراز بکنیم علمن یا ظنن یا تقلیدن، فرقی نمیکنه. تمام اینها جلو جلو خوب معلوم میشه که دینیم رد میکنیم آقای نراقی را. این طرق شرعیه یعنی این طرق ثلاثه، قبل از تحقق عقد باشه، با خود عقد باشه، بعد العقد باشه، لا فرقه، لا فرقه بینها، بین این طرق ثلاثه ابدا فرقی نیست. فی انهو، این هو هم ضمیر شأنه، هیچ فرقی نیست در این که بعد از حصول طریق یجب ترتیب اثر علا ذل اثر. یعنی شما اگه طریق پیدا کردی بر جواز این عقد فارسی، اثر باره. حالا میخواد قبل از عقد این طریق رو پیدا کرده باشی، میخواد بعد از عقد این اثر رو، فرقی نمی کنه. یجب، اگر طریق شما پیدا کردی، طریق کدومه؟ علمی، ظنی، تقلیدی. شما اگر از یک راهی فهمیدی که این عقدتون درسته، یجب ترتیب اثر بر اون عقد از حین حصول عقد. یعنی بعد بگی از همون دیروز که اون عقد فارسی رو من کردم، الان که مقلد این آقا شدم، این میگه درسته، از همون دیروز عقد من درست بوده، و حالی که ایشون میگفت نه. پس بنابراین تمام تفصیلایی که ایشون داد، ایشون با این دو سه خط همه اینها رو باطل کرد. لذا میفرمود که اذا عرفت ذلک. خب حالا که این مطلب معلوم شد که معیار مطابقه و عدم مطابقه با واقع، و طریق اثبات معیار هم که گفتیم یا علم یا ظن اجتهادی یا تقلید، اذا عرفت، حالا میخوایم رد کنیم. ایشون آقا غیر منظم رد میکنه، یعنی حرفایی که دیروز زده الان رد میکنه، حرفایی که پیروز زده بعدن رد میکنه. من منظم میگم، یعنی از روز اول همه رو رد میکنه. ایشون تمام تفصیلایی که آقای نراقی داد ایشون رد میکنه، ولی غیر منظم. یعنی فرقی که دیروز گذاشت الان میخواد رد کنه، فرقی که پیروز گذاشت بعدن رد میکنه. من رو همون ردیفی که مرحوم نراقی گفت، رو همون ردیف عمل میکنیم، یعنی آقای نراقی رو ردش میکنیم. بعد عبارات ایشون، یکیش اوله یکیش آخره، اون دیگه مهمی. اولین تفصیلی که داد چی بود نراقی؟ بین جاهل مرکب و جاهل بسیط. اومد دوتا جاهل درست کرد، جاهل مرکب، جاهل بسیط. جاهل مرکب اونه که عقد فارسی کرده، احتمال هم نمیده خلاف واقع، سرسخ معتقده به این که عقد فارسی کافیه. اما جاهل بسیط کیه؟ عقد فارسی کرده اما احتمال خلاف میده. ایشون چیکار کرد؟ فرمود جاهل مرکب حکمش حکم مجتهد متبدل الرأی. مجتهد متبدل الرأی چیه؟ کارایی که طبق رأی سابقش کرده، الان که رأیش عوض شده تکرار نداره، از حال به بعد فقط عربی باشه. این آقا هم گفت مثل اونیشو، میگه اینجوری نی، ابدا اینجوری نی، جاهل مرکب فقط معذوره. میدونید که آخه حجیت یعنی چی؟ اینا رو قبلا گفتیم. میگن این حجته، معنای حجیت اینه معذرون اندل اصابه منجزون اندل خطا. این مکرر تو کفایه آیه آخون میفرما. ما که الان میگیم این حجته یعنی چی؟ یعنی اگر این حجت مطابق با واقع باشه اندل اصابه منجزون و اندل خطا معذرون. این آقایی که الان غافل بوده و از روی غفلت عقد فارسی انجام داده و یقینم داشته عقد فارسی جاهل مرکب اینه صحیحه، خب بعد که زال غفلتو تمام باطله اونا، نه که مثل مجتهد متبدل الرأی. چرا؟ چون جهل مرکبه. یعنی آدم مکلف نبوده به واقع وجهایی که کرده، مجامعتهایی که با این زن کرده، اینا رو معذوره. چرا؟ چون یقین داشته که عقد فارسی جایزه، معذوره. نه اینکه الان قطعش از بین رفت دوباره اونا درسته، نه، تمام اونا رو باید تکرار کنه. چرا؟ چون جهل مرکبه. یقین داشته صحیحه، حالا یقین داره باطله. این غیر از مجتهد متبدل الرأی. این که شما اومدی جاهل مرکب رو تشبیهش کردی به مجتهد متبدل الرأی، خیلی کار اشتباهی کردید شما. برای این که این فقط معذوره، تا موقعی که این قطعش بوده معذور بوده، وطیایی که میکردی هیچ کدوم عقوبت نداره، ولی از الان که زال غفلتو و 100% فهمید اشتباهه، تمام عقدای گذشته رو باید تکرار کنه. این مال جاهل مرکب. بیام سراغ جاهل بسیط. در جاهل بسیط چیکار کردیشون؟ یه جورشو گفت درسته، یه جورشو گفت باطله. کجاش درسته؟ گفت اونجایی که این عمل علم پیدا کنه مطابق با واقع، اخبار متواتره پیدا کرده که این عقد فارسی صحیحه، اینجا گفت درسته. اما اگر دلیل علمی پیدا نکرد، ظن مجتهد میگفت جایزه، میگفت باطله. ایشون میگه فرقی نمیکنه، طریق سدی طریق میخواد علمی باشه، میخواد ظنی باشه. این مقدمه چینی هم مال این بود. ما گفتیم طریق اثبات یا علم یا ظن اجتهادیه. اونجایی که علم پیدا میکنه درسته، که شما هم گفتی اونجایی هم که ظن اجتهادی داره، یعنی این کارش با ظن مجتهد تطبیق میکنه، اونجا هم درسته. پس عنایت فرمودی در جهل مرکب حرفی که زدن باطل، در جهل بسیط هم دو جورش کردن. یه جو فرمودن فعل الاول، عبارتش این بود فعل الاول اثر بار کنه و الثانی بار نکنه. میگیم اون علل اولتون درسته ولی الثانیتون باطله. چرا؟ برای اینکه علل اول علم داشته، خب الثانی هم ظن اجتهادی داره و ما گفتیم فرقی نداره. طریق اثبات ممکنه علمی باشه، ممکنه ظن اجتهادی باشه، اینم باطل. آخر سر چی فرمود؟ آخر سر اون مطلبی که سه تا کار دیرو انجام داده، دو تاش هر سر این آقا جایز میدونه که میخواد تقلیدشو بکنه، ایشون تفصیل داد گفت دو تاش درسته، یکیش باطله. چرا؟ چون اثرش معینه. کی اثرش معینه؟ کی اثرش شخصیه؟ هر دوش اثرش نوعیه، پس اون تفصیلتونم باطله. با همین ردیفی که مرحوم نراقی فرمود، منم با همین ردیف بیان کردم. ولی ایشون الان میخواد چیکار کنه؟ این تفصیل آخریه رو باطل کنه. تفصیل آخری کدوم بود؟ اونی که اثر شخصیه، گفت اون باطل. ایشون میگه نه، هم اثر شخصی هم نی، اثرش نوعیه. این سومی هم مثل اون دوتاست، همون طوری که اون دوتا آثارش باره، این آثارم باره، تا برسیم به بقیه. خب عنایت بفرمین. اذا عرفت ذلک، ذلک کدومه؟ که طرق اثبات واقعیات یا علمه یا ظن اجتهادیه و یا تقلیده. اذا عرفت طرق الثلاثه، حالا که فهمیدی طرق اثبات واقعیات یکی از سه چیزه، فنقول، حالا دیگه میخوایم رد کنیم. اذا کان العقد صادر من الجاهل، جاهل کیه؟ همین کسی که تارکه، طریق اجتهاد و تقلیده و یک عقد فارسی کرده بدون تقلید از کسی. عقد صادر از جاهل یعنی عقد فارسی که این جاهل کرده، اگر این سبب زوجیت گفتیم هست اندالله، اگر اندالله عقد فارسی سبب جزئیت باشه، از هر راهی شما اون سبب رو احراز بکنی، چه علمی، چه ظن اجتهادی، چه تقلیدی، چه قبل، چه بعد، چه مقارن، در تمام اینها درسته. تمام تفصیلای آقای نراقی رو همهشون یک جا باطل کردن. کل من حصل له طریق عقلی، اون طریق عقلی فاعل حصل، هر کسی که طریق عقلی داشته باشه به چی؟ به سببیت هذا العقد. کدوم عقد؟ عقد فارسی. یعنی اگر کسی طریق عقلی، طریق عقلی کدومه؟ علم. چرا علم میگن طریق عقلی؟ برای اینکه حجیتش ذاتیه، کسی حجتش نکرده، برخلاف تقلید و ظن اجتهادی اونا رو شارع جعل حجیت کرده. فقط در ذهن مطالب دقیقی هم داره میگه. این سه طریقی که ما گفتیم، علمی و ظنی و تقلیدی، یکیش طریق عقلیه که اون علم و قطع باشه چون حجیتش ذاتیه، ولی اون دوتا حجیتش جعلیه، یعنی شارع جعل حجیت کرده برای ظن مجتهد و برای تقلید. کسی که عقد فارسی انجام داده، اگر طریق عقلی یعنی علم پیدا کرد که اندالله هم همین عقد فارسی سبب زوجیت عقدش درسته، او جعلی یا این که نه، طریق جعلی یعنی طریقی که شارع جعل حجیت کرده، مثل ظن اجتهادی یا تقلید. ایشون میفرماد از هر راهی بفهمه که این عقد فارسی مطابق با واقع یترتب، ببینیم بین علم و ظن نفرمی، یترتب فی حقهی احکام و تلک الزوجیه من غیر فرقین بین نفس زوجین، که میگفت اون سومی، میگفت اون سومی آثارش بار نی، اون دوتا باره، از آخر شروع کرده ایشون به رد کردن، هیچ فرقی نی، تمام اون احکام باره، من غیر فرقین بین این که اون احکام بین نفس زوجین باشه یا غیر هما باشه. فإن احکام زوجیت هند لزه، که شما اومدید گفتید اثرش معینه، لیست مختصه، که اثرش معینه، که اثرش مختصه به هماست، یعنی اون زوجیتی که این عقدی که با صیغه فارسی کرده، این اثرش مختصه به این دوتانی، بلکه قد یتعلق به ثالث، پای سوم پای چهارم میاد تو کار. الان وقتی زید با عقد فارسی هند و عقد کرد، آثار متعددی داره. یک، این که دیگه با مادر و خواهر این هند نمیتونه ازدواج کنه، مادر زنشه، خواهر زنشه. هندم دیگه نمیتونه اگه زید از دنیا رفت با پدر یا پسر زید ازدواج کنه، پدر شوهر و پسر شوهره. تا موقعی که این زید زنده است، هیچ کس حق نداره با این هند ازدواج بکنه. این همه آثاره. اگر زید مرد و ولی وارثان نخواستن ارث این زن رو بدن، حاکم شهر دخالت میکنه، به حساب از مال این زید بر میداره و ارث میده به این زنی که با عقد فارسی اومده عیال این شده. و خلاصه مطلب یا اگر زید غائب شد، مدتها غائب بود، ورثه نمیذاشتن، ورثه دیگه نمیذاشتن این زن استفاده بکنه، حاکم شهر دخالت میکنه، میاد از مال این زید بر میداره و نفقه به اون. این همه آثار داره. شما گفتی این چون که این ازدواج اثرش مال این دوتاست، اینا بار نی، میگیم اولا مختص به این دوتانی، سومی هم تو کار میاد. و یتعلق به ثالثین، یتعلق حکمون مترتبون علا هذه الزوجیه، آثار متعددی بر این زوجیت باره. یک، احکام مصاهره، سحر یعنی داماد، این میشه داماد مادر زنش، این دیگه نمیتوانه با مادر هند و دختر هند یعنی خواهر هند ازدواج بکنه، این یکی از احکام. و دیگر توریث ها منه، توریث یعنی اعطای ارث، اوثق اینجوری معنا کرده، یعنی اگر این زید مرد و اون ورثه دیگه نذاشتن این زن ارث ببره، حاکم چیکار میکنه؟ توریث میکنه، یعنی اعطاء ارث میکنه به این زن، منه از مال زید. اینم یک آثاری دیگه. ولی انفاق و علیها، اگر زید غایب شد از نظرها مدتها و ورثه نذاشتن این زید هند استفاده بکنه، حاکم شهر دخالت میکنه، میاد از مال اون زید به این زنی که با عقد فارسی عیال او شده، میاد به او اعطای انفاق میکنه، یا اعطای ارث میکنه یا انفاق بر این زن میکنه از مال اون زید. دیگه چه اثری داره؟ حرمت العقد علی الهند حال حیات زید، اینم یکی از آثارش. ولا فرق بین حصول هذا طریق حال العقد، حالا این طریق میخواد حال عقد باشه، یعنی از دیروز که این عقد فارسی رو کرده از دیروز مقلد بوده یا نه، یا فردا مقلد باشه. این تفصیلایی که مرحوم نراقی دادن هیچ کدامش درست نی. لا فرق بین حصول هذا طریق، یعنی عقد فارسی که طریق ازد زوجیته، فرقی نمی کنه این طریق در حال عقد باشه، قبل العقد باشه، بعد العقد باشه هیچ فرقی نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی تفصیلایی که آقای نراقی آخر سر دیروز دادن، فرمودن در اون دوتا اثر باره، در این اثر بار نی، این حرفا درست نی. خب بریم سراغ جاهل مرکب. از کدام ایشون نامنظم بحث میکنن. ثم انه اذا اعتقد الجاهل، این جاهلی که حکم نمیدونه ولی غافله، اعتقد از سببیه، از سببیه یعنی سببیت عقد الفارسی، الف لامش عوض از مضاف الیه، این جاهل اعتقاد همون قطع با قطع پیدا کرده، معتقد شده به سببیت عقد فارسی و هو و حالو که اون عقد فارسی در واقع غیر سببه، ولو اعتقده ولی لا یترتب. او چی گفت؟ او گفت چون اعتقاد داشته، اگرم اعتقادش از بین بره قبلی ها درسته، میگیم نه قبلی ها باطله. چرا؟ چون 100% فهمیده اشتباهه. ایشون میفرماد اینم درست نی که شما آمدید گفتید اثر باره، فلا یترتب علیه شیئون فی الواقع، ابدا اثری در واقع برای اینها نی. چرا؟ نهایتش اینی که لا یکون مکلفن بالواقع مادام معتقدن. اشاره به چیه؟ معذرون اندل خطا، یعنی کسی که اعتقاد داره، قطع داره به یک مطلبی که برخلاف واقعه، نهایتش معذوره، مکلف نیست به اون واقع عمل کنه تا مادامی که قطعش هست. اما اذا زال اعتقاد، وقتی اعتقادش رفت، رجع الامر الی الواقع، قضیه برمیگرده به اون واقع و باید عمل بکنه علی مقتضی الواقع. الان که غفلتش تموم شد، فهمید واقعا عقد فارسی سبب نی، باید طبق این عمل بکنه. یعنی اون عقدایی که کردین غیر مجتهد متبدل الرأی، مجتهد متبدل الرأی میگفت تا حالا حکم الله این بوده، زنها همه درست بوده، از حالا به بعد حکم الله اینه، اینام درسته، ولی این میفهمه که یقین کرده اشتباه کرده. این چنین قطعی داشته به این که عقد فارسی جایز بوده، این حالا میفهمه زال غفلتو، حالا متنبه میشه که اصلا عقد قبلی باطله، نتیجتا هیچ اثری بار نی. نه، نهایتش اینی که مکلف نی، یعنی معذوره. همون عبارتی که من گفتم، میگن حجیت معناش اینه، منجزون اندل اصابه و عذرون اندل خطا. این عذرون اندل خطا، بله نهایتش اینه که مکلف به واقع نی، یعنی اون اعتقادش عذره تا موقعی که اون اعتقاد هست. فاذا زال الاعتقاد، قضیه بر میگرده به همون واقعیات و باید عمل بکنه بر مقتضای اون واقعیات. و بالجمله حال اسباب شرعیه حال امور خارجیه است، مثل حیات زید و موتعه. چطور حیات زید موتعم یا با علم ثابت میشه، یا با زن ثابت میشه، یا با خبر تقلیدی ثابت میشه؟ اسباب شرعی هم عین اوناست، طرق اثباتش یکی از سه چیزه، با هر کدام که ثابت شد کفایت میکنه. لذا ایشون میفرمان که حیات زید و موتعم فکما، همون طوری که دیگه اینا کاری نداره، با تون تون میخونی میریم جلو، کما این که لا فرق بین علم به موت زید بعد موزیه. شما پارسال زید مرده، امسال یقین پیدا کردین آثار مردن زید از سال گذشته بار میشه. الان فهمیدید دو شاهد عادل گفت زید پارسال مرده، از الان ثابت میشه که این از سال گذشته مردن بوده. میگه تمام این طرقی که ما برای اثبات این امور خارجیه میگیم، برای اسباب شرعیه میگیم، فرقی نمیکنه. شما علم به موت زید پیدا کنی بعد موزیه مدت من موته و این قیام طریق شرعی، یا طریق شرعی یعنی دو نفر عادل به شما گفته که زید مرده، هیچ فرقی نمیکنه. در چی؟ فی وجوب ترتیب آثار الموت من حین الموت، یعنی تمام آثار مردن از سال گذشته رو شما بعد بر این زید بار بکنی. فکذالک، حالا که امور خارجیه اینجوریه، گاهی به علم ثابت میشه گاهی به زن، کذالک لا فرق بین حصول العلم به سبب طبیعت العقل لأثر، فرقی نمی کنه. اگر شما علم پیدا کردی به سببیت عقد فارسی، لأثر که اثر همون زوجیته، فرقی نمی کنه. شما علم پیدا بکنی به سببیت عقد فارسی لأثر بعد صدور العقد و بین زن اجتهادی به او بعد از صدور هیچ فرقی نمی کنه. فإن معد الظن الاجتهادی، معدای ظن این اجتهادی یعنی این عقد فارسی که این آقای مجتهد عقیده شه، این یکون حجتا له، این حجت است برای این جاهل مقلد و حکم ظاهری است در حق این. معدای این ظن اجتهادی اینه که کون هذا العقد یعنی این عقد فارسی، حین صدورهی محدثا لعلاقت زوجیه، ولو من دیروز بی تقلید عقد فارسی خوندم ولی الان که مقلد این آقا شدم که میگه جایزه، ما میفهمیم از دیروز این عقد فارسی محدث علاقه زوجیت بوده. همونطوری که اگه با تقلید میکردم عقد فارسی محدث زوجیت بود، الانم که بی تقلید کردم ولی موافق با فتوای مجتهدمه، اینم حکمش همینه. و ای بله، ایشون میفرماد ما کشف میکنیم که این عقد فارسی دیروز ولو بی تقلید بوده، از همون دیروز احداث علاقه زوجیت کرد بین زید و هند و المفروضینه، که دلیل حجیت هذا الظن، دلیل حجیت این ظن اجتهادی، لا یفید سوا کونه طریقا الی الواقع، سوا یعنی الا، لا الا، لا و الا رو هم بذارید کنار، عبارت راحت ترش اینه، دلیلی که این ظن مجتهد رو حجت میکنه، یفید کونه طریقا الی الواقع، عنایت کردیم، سوا یعنی الا، لا یفید الا. شما برای توضیح لا و الا رو مثل همیشه بذارید کنار. اون دلیلی که این ظن اجتهادی رو حجت میکنه، یفید و کونه، فائده میده که اون ظن طریق الی الواقع، تعی فرقین. حالا که این ظن اجتهادی هم یکی از طرق رسیدن به واقع، فعی فرقین، استفهام انکاری یعنی لا فرقه، فرقی نیست بین صدور عقد ظانن به کونه سببن و بین ظن بهی بعد از صدور العقد. چه اون موقعی که عقد فارسی رو میکردی زن داشته باشی این حجته یا بعدن. و ازا تعمل تفی ما ذکرنا، اگر تعمل کنی در حرفای ما، عرفته، میشناسی که مواقع نظر یعنی مواقع اشکال، اشکالات زیادی در کلام ایشون ها، فلا نتیلو به تفصیلها. محصل سر مطلب آقایون اگه بخون توسلی داشته باشن ما حاضریم. یا الله،
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد، اللهم و على اهل بيته الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الارضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته. ماه ربیع الاول فصل تبری شد پدید، ماه ربیع الاول فصل تبری شد پدید، بر شیعه اثنا عشر هنگامه شادی رسید، بر گوش جان دوستان هر لحظه آید این نوید، فرخنده بادا این دو جشن، تبریک بادا این دو عید. روز نهم قتل عدو، در چارده مرگ یزید آن مشرک و این خصم دین، آن کین توز و این پلید، ای دل علا رغم عدو صحرا به صحرا کو بکوم، گه با سبا گه با سبو سم لعن سانی بگو. گویی شب ما روز شد یا موسم نوروز شد، در قلب شیعه در دو قم دیروز بود امروز شد، بلبل کنار هر گلی در نغمه ای مرموز شد، عالم پر از آوازه احسنت یا فیروز شد. باریکلا ابو لولو، چرا او بود که بر خصم علی از لطف حق پیروز شد، او بود که در مردانگی شمع جهان افروز شد، ای دل علا رغم عدو صحرا به صحرا کو به کو، گه با سبا گه با سبو ثم لعن ثانی بگو. ای بانی قصب فدک وی مظهر مکر و کلک، در سفره دلن تو همواره باشد چون نمک، بغض تو ای خصم خدا هر پاک تینت را محک، از قتل تو پرسیدم و گفتا جوابم را فلک، لبخند زن ماه و سما تسبیح گو بحر و سمک، گفتند همه عالم گفتند ای نوب میمورا، رفته درک رفته درک. الله
نجیگه اسم نبود
نفرین رب العالمین، نفرین جبریل امین. بیت آخر من، نفرین رب العالمین، نفرین جبریل امین، نفرین زهرا و علی، نفرین ختم المرسلین. لحظه به لحظه دم به دم بر ابن خطاب لعین، اما ابو لؤلؤ به تو صد مرحبا صد آفرین. مگه چه کردی تو با دست تو شوری به پا در آسمان ها و زمین، شیعه به شادی هم نشیم. سنی به قصه شد قرین، ای دل علا رقم عدو، صحرا به صحرا، کو به کو، گه با سبا گه با سبو، ثم الان ثانی بگوم. حالا با توجه این چیزی که تو زیارت عاشورا اومده با هم بخونیم این دعا رو، انشالله که تونسته باشیم امروز دل حضرت زهرا رو شاد کنیم. اللهم الان اول ظالمن ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابن لهو علا ذالک. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. خدا آنن فآنن بر عذاب همه دشمنان اهل بیت بیفزای. نثار ارواح مقدسه انبیا، اولیا، ائمه معصومی، خصوصا بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها، عزیزان صلوات بلندی عنایت. ببخشید.